درس 173 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیار تأخیر صورت مسئلهش مشخص شده بود که اگر فروشنده کالای خارجی را که عین باشد نه کلی در ذمه ایر بفروشد، به این کالا را تسلیم مشتری نکند و مشتری هم ثمن را تحویل فروشنده ندهد و در این تأخیرها هم شرطی نشده باشد، با رعایت این قیود چهارگانه تا 3 روز این معامله لازم است. بعد از 3 روز می شود خیاری، منتها ذوالخیار بایع است نه مشتری. این یه تعبدی است که در روایات شیعه مطرح است، لذا اهل سنت قائل نیستند، لیکن در معاملات تعبد محض کمتر یافت می شود. در این معامله فضای ارفاق برای بایع مطرح است که زمینه چنین خیاری را ترسیم می کند و اون فضای ارفاق این است که در صورت اجتماع این شرایط چهارگانه اگر برای بایع خیار نباشد او متضرر خواهد بود. چرا؟ برای که بایع مبیع را فروخت که نمیتواند از عین او استفاده کند نه از منفعت او، چون ملک دیگری است. ثمن را تحویل نگرفته تا از عین او یا از منافع او بهره برداری کند و در این و چون مبی را تحویل نداد، اگر این مبی تلف بشود خسارتش بوده بایع است، ولی اگر ثمن تلف شد خسارتش بوده مشتری نیست، در صورتی که ثمن عین خارجی باشد. این فضا ایجاب میکند که یه ارفاق نسبت به بایه مطرح شود، لذا برای بایه خیار قرار دادن بعد از 3 روز عنوان خیار تأخیر. اگر مسئله با همه این حدود چهارگانه شفاف بود مطلبی در بین نیست، ولی اگر برخی از این حدود کمن یا کیفن تفاوت پیدا کردن، فروعاتی را زیر مجموعه مسئله در بر دارد. اون تفاوت کمی و کیفی این است که اگر چنانچه مشتری مبی را بدون اذن بایع گرفت، آیا اینجا هم عدم اقبال صادق است یا نه؟ و اگر بایع مشتری را تمکین کرد، گفت این کالا بیاد ببرید، مشتری ابا کرد نیامد ببرد، آیا اینجا هم باز خیار تأخیر هست یا نه؟ اگر بایه برخی از مبی را تحویل مشتری داد و مشتری برخی را گرفت نه همش را، آیا اینجا هم مورد خیار تأخیر هست یا نه؟ این سه تا فرعی که الان ذکر شد، برخی ها تفاوت کیفی با اصل مسئله دارن، برخی تفاوت کمی. اونجا که بایع تمکین می کند ولی مشتری نمی گیرد، اونجا که مشتری بدون اذن بایع می گیرد، اینا تفاوت کیفی با صورت مسئله است. در فرع سوم که بایع برخی از مبیع را تحویل مشتری می دهد نه همه اون را، تفاوت کمی با صورت مسئله دارند. این سه تا فرع یاد شده با اصل صورت مسئله یکیست یا فرق می‌کند؟ در اون دو فرع مرحوم شیخ و سایر فقها فرمودن به اینکه چون خیار تأخیر از نص استفاده می‌شود یک و سبقه تعبدی دارد دو، لیکن در معاملات تعبد محض یافت نمی شود یا بسیار کم است، 3، فضای خیار تأخیر، فضای ارفاق به حال بایی از چهار، گرچه این خیار تأخیر از نس استفاده می شود، ولی وقتی فضای صورت مسئله عوض شد یا باعث عدم شمول دلیل است به نحو قد، یا مایه انصراف است یا لااقل مورد تحمل. اگر نس از این صورت منصرف بود که یقینا اینجا را شامل نشد یا در شمولش تردید کردیم، مرجع نهایی اصالت اللزوم است و معامله میشه لازم و خیاری در کار نیست. در این سفر، در بین این سفر، فرع اول و دوم یه جهت جامع دارن و این است که اگر چونچه مشتری بدون اذن بایه مبی را گرفت یا بایه تمکین کرد ولی مشتری حاضر نشد تحویل بگیرد، آیا در این دو صورت باز هم کل مبی این طرف قبل قبضهی فوق ممال بایهی هست یا نیست؟ آیا زمان بایه منتفی می شود یا نه؟ بایه که زامن مبی بود، اگر مشتری بدون اذن او گرفت، آیا ذمه بایه از این زمان تبرئه می شود یا نه؟ اگر بایه تمکین کرد ولی مشتری نگرفت، آیا زمان منتفی می شود یا نه؟ اگر در این دو فرع بایه زامن نباشد، فضای صورت مسئله عوض می شود. فضا فضای ارفاق نیست. چرا؟ برای که بایه متضرر نمی شود، کل مبی این تلف قبل قبضه شامل این نمی شود. اگر مبی تلف شد، خب تلف شد، مال با مشتری بود تلف شد. همونطوری که سمن به دست بایه نرسید، مسمنم به دست مشتری نرسید و از کیسه مشتری رفت. چرا بایه خیار داشته باشد و مشتری خیار نداشته باشد؟ درست است که با تعبد مسئله ثابت می شود، ولی فضای مسئله وقتی فرق کرد یا باعث می شود کل روایت مسیرش برگردد یا لااقل شک در شمول داشته باشیم. در هر دو صورت مرجع نهایی اصالت اللزومه و خیاری در کار نیست. خب اما صورت سوم، فرع سوم، فرع سوم آن است که چراخه بایه کل مبی این تلف قبل قبضهی، این قاعده دیگه شاملش نمیشه دیگه. وقتی بله، خب بله، نه اونجا که تمکین کرد ولی مشتری نگرفت، فرض اول هم طوریست که لهو استرداد، بله لهو استرداد، و فرض اول هم بین است که بای مشتری بدون اذن بایه گرفت، یک بایه می تواند استرداد کند از او پس بگیرد، دو چون اینه دیگه، این که مرحوم شیخ به سایر فقها مطرح کردن، این است که مشتری بدون اذن بایه بگیرد علا وجه له استرداد، دو که بایه بتونه پس بگیره، مثلا کلیه فیل معین باشه، نه این خارجی. اگه این خارجی شد مال خودش گرفته، اما اگه کلی فعل معین باشد، بناشد که یک کیلو سیب از این طبق به او بفروشد، کجای این میوه، کدوم گوشه این طبق، این در اختیار فروشنده است. بله، علا وجه له استردادو، یعنی بایه میتواند برگردونه، پس در معرض تزلزله. اگر حق مسلم او بود، این خارجی بود، نه کلی فعل معین، آمده مال خودش گرفته، علا وجه له استردادو نیست. طرز مسئله را فقها حتی مرام شیخ مطرح کردن که بایه میتواند پس بگیرد این مدارو، بگه آقا من کلی فعل معین فروختم، معین که نفروختم، تو چرا آمده این یک سیبار جدا کردی بردی؟ اگر این گونه قبض است علی وجه للبایع استرداده، پس این در معرض زوال است. رو این صورت است که مسئله ممکنه مورد انصراف نصب باشد، ولی اگر یه عین خارجی باشد، یک ظرف خارجی را فروشنده به این مشتری فروخت، این آمده برده، خب مال خودش برده، علی وجه الله استرداده نیست. بنابراین وقتی فضای مسئله عوض میشه، احتمال اینکه نس شامل حالش نشه هست. خب این فرمان مبنی بر آن است که کل مبیع تلف قبل قبضه اینجا رو میگیره یا نمیگیره، آیا بایه همچنان ضامن هست یا نیست. اگر گفتیم بایه ضامن نیست، فضای ارفاق نیست، نستم شامل نمیشه، بلکه نه لازرر شامل میشه نه نست سریح در این است. اما اگه گفتیم نه، بایی همچنان زامن هست، با اینکه مشتری گرفته، اگر این مبی در دست مشتری هم تلف بشود، باز بایی زامن است، برای اینکه بایی با تو و رغبت خود اقباض نکرده. اگر یه همچه حرفی رو تعبدن زدیم که اگر این مبی تلف شد خسارتش بهده بایی است، هم لازرر مطرح هست هم نصب میگیره. اینه که برامون شیخ و دیگران فرمودن مبتلیست الارتفاع زمانه به ذالک، و حکم نهایی مطلب را هم مسئله قبض مطرح میکنند که قبض آیا نقل و انتقال خارجی است یا صرف تمکین است به ماننده. اما فرع سوم از این فروع سگانه اونی است که فروشنده یک کالای را فروخت، بعضیش داد بعضیش نداد. چون در روایت دارد که کالا قبض نشده باشد، آیا قبض البعض که قبض الکل است علی احتمال، یا که عدم القبض رأسن است علی احتمال، یا احتمال تبعیض است که نسبت به اون مقدار مقبوض بایه خیار تأخیر ندارد، نسبت به مقدار غیر مقبوض بایه خیار تأخیر دارد علی احتمال ثالث. مرحوم شیخ در اینجا نظر نهایی اعلام نکرده، فرمود وجوه. خب این نکته باید مفروغ باشد که اگر ما اون دو وجه اول رو گفتیم، گفتیم کل قبض المطلق است یا کلا قبض است، این امرش دار مدار بین خیار مطلقا و عدم خیار مطلقا مطرح است. اما این گفتیم که این قابل تبعیض است، نسبت به مقداری که گرفته خیار تأخیر ندارد، نسبت به مقداری که نگرفته خیار تأخیر دارد و تبعیض قائل شدیم. خب اگر مایع خیار تأخیرش نسبت به اون بعض محفوظ است، قهرن مشتری هم خیارت بعد صفقه دارد. برای اینکه اگر بایه بعد تا 3 روز که بی لازم است، بعد از 3 روز خیار دارد، حالا میخواد فرض کند آمده گفته به این که من نسبت به اون که مقداری که گرفتم یا به شما دادم نسبت به اون مقدار خیار ندارم، نسبت به مقداری که ندادم خیار دارم و فرض میکنم، برای مشتری هم زیان آور است، برای اینکه مشتری یک کالای رو خریده، الان بعضی اون کالا دستش آمده بعضش نیامده، اونم خیارت به اون صفقه دارد. برای اینکه ضرر مشتری رو هم باید در نظر گرفت. اگر چون چه این دوتا که فرش فروخت، این دوتا که فرش یکی رو داده یکی رو نداده، خب ما بگیم نسبت اونی که نداده خیار تأخیر دارد، نسبت اونی که داده خیار تأخیر ندارد، در حالی که مشتری دوتا که فرش رو بر منزلش لازم داشت. دیگه حالا به زحمت بیافتد، نباید ضرر مشتری رو هم تحمل کرد. خب این رو دیگه تو فرمایش برام شیخ نیست. در اینجا ما نصی نداریم که تعیین کننده باشد، باید به وجوه عامه مراجعه کنیم. ولی در شرط دوم که مسئله عدم قبض ثمن است، یه همچین نکته‌ای در روایات ما آمده، آیا میتوان از تبعیض در سمن حکم تبعیض در مسمن را فهمید یا نه؟ نه از باب قیاس، از باب اینکه ظهور لفظی هست، تفاهم عرفی هست و مانند آن. بیان ذالک آن است که در باره مسمن فقط همین این تعبیر هست که کسی کالای را فروخته تحویل مشتری نداد، همین. ولی در باره سمن دو تعبیر هست، در روایات دو قسم است. برخی از روایات این است که کسی چیزی را خریده، نه کالا را گرفته نه سمن را داده. در برخی از روایات طایفه دیگر این است که کسی چیزی را خریده و او را تحویل نگرفته و بعضی از سمن را داده. خب در اینجا حضرت فرمود به این که این بعضی سمن را داده مثل این که هیچی را نداده باشه، طبق فهمی که اون قاضی از روایت داشت. روایت دوم این بود که کسی کالا را خریده و برخی از سمن را به فروشنده داده، بعضی دیگر را نداد. بعد از یه مدتی که آمد کالای خود را طلب کرد، فروشنده گفت شما دیر کردی، منم فروختم. خریدار خرید و خندید و گفت شما رها نمی کنم، باید بریم محکمه. وقتی که رفتن محکمه ابوبکر عیاش، اون در طبق روایت ابوبکر عیاش قاضی گفته بود به این که من برابر حکم امام تو حکم میکنم یا برابر حکم دیگری؟ گفت نه، برابر حکم صاحب من، یعنی امام من، که از امام به صاحب یاد کردن. نه امام صاحب زمان است، نه تنها امام صاحب زمین است، امام صاحب امتم است. از این روایت برمی آید به این که به صاحبی، به حکم صاحبی. الان ما معمولا از وجود مبارک حضرت تعبیر میکنیم به صاحب زمان، این تمام القاب حضرت نیست، او صاحب زمان است، صاحب زمین است، صاحب امتم هست. لذا به این مشتری گفت که به حکم صاحب تو حکم کنم یا به حکم دیگری؟ گفت نه، به حکم صاحب من. یعنی ما اگر بخوایم بیشتر عرض ارادت کنیم بگیم یا صاحبی، صاحب زمان هست، صاحب زمین هست، صاحب ما هست. خب نه، مختار دیگه، سا اختیار داره ما، ولی ما. خب سخن از بردگی نیست، مالک و مملوک بودن نیست، سخن ولی بودن و مولا علیه بودن است. گفت به صاحبی، به صاحبه که گفت یا به صاحب دیگه؟ خب گفت نه، به صاحبی، به حکم ولی من. حالا این شد، این شخص در اینجا حب کرده که ولی صاحب تو، ولی تو، من از او شنیدم که اگر کسی چیزی رو بخرد و کالا رو تحویل نگیرد و سمن رو تحویل ندهد، بعد از 3 روز فروشنده خیار دارد. لذا حکم نفع بایع صادر شد و رفت. در اینجا اون قاضی این چنین فهمید که اگر بعض را هم تحویل بدهد، تسلیم بعض که عدم تسلیم شی است، کلا قبض محض است. این در مسئله بعدی، شرط دوم که عدم قبض ثمن است خواهد آمد. ما یه همچی روایتی در باره مسمن نداریم، فقط در باره ثمن داریم. آیا می شود استیناس کرد حکم ثمن را به مسمن داد و گفت قبض بعض مسمن مثل لا قبض است، همون طوری که قبض بعض سمن که لا قبض است، یا نه؟ فیه تأمل. برای اینکه کل این جریان تعبدی است، این یک. در اونجا هم به فهم قاضی استناد شده است، نه دو. و اگر ما به این روایت دوم استشهاد میکنیم، فقهای ما رضوان الله علیهم این روایت دوم رو سند میدونن، نه به فهم قاضی اعتنا کنن، نه به درایت او، بلکه به روایت او احترام کنند. ای گفته من از صاحب شما شنیدم که منش ترا شیئن ولم یقبزه، از اون طرف هم بایه لم یقبزه فله الخیار بعد از ثلاثه. این همه یه سطر برای ما حجت است. اما در مورد مسئله ختم پرونده که چگونه او پرونده را ختم کرد برای ما حجت نیست. شاید این قضای او قضای باطلی باشد، بی خود حکم کرده، قبض بعض به منزله قبض کل باشد. شاید این حکم او باطل چه باشد، ما چه میدونیم؟ ما که نمیتونیم این قضای او را و داوری او را تصدیق کنیم که، یا درایت او را تصدیق کنیم که. ما به همین روایت او، همین جمله که گفت من از صاحب تو شنیدم، این برای ما حجت. خب پس اصل مسئله که مربوط به شرط دوم است فیه تأمل است، چه رسد به این مقام ما که مربوط به مسمن است. بنابراین اگر یه جای تأمل و تردید بود، مرجع نهایی اصالت اللزوم است که مشخص. نه عمده در مستحضرید که سند حجیت خبر واحد وساقت است نه عدالت. همین فتحیه که اخبار نه حجیت است، سما که میگن موثقه سما سرش همینه دیگه، که گوشی که شیعه که نیست که. این که در از اینها تعبیر میکنن به موثقه سما همینه. معیار حجیت خبر واحد وساقت راوی است و نه عدالت او. بله اگه عدالت او بود که از غیر شیعه ما نمیتونستیم روایت گوش بدیم که. اما این که حضرت فرمود خذوا ما رووا و دعوا ما رووا، همین است. اگر کسی اهل سنت و موثق بود، قرائتش حجت است. سر تعبیر از بعضی از نصوص به موثقه همین است که اون شیعه نیست و منتها مورد وثوقه. خب منتها حالا اینجا غیر از اون یه اشکالی در شخص این هست که بعضی ها به خبر تعبیر کردن نه موثقه، بعضی هم که مورد بزرگشون بود تعبیر موثقه کردن. هذا تمام کلام فی شرط الاول که عدم قبض مسمن باشد. اما از شرط ثانی عدم قبض سمن است که سمن را مشتری تحویل بایع نداده باشد. این مفروغن هست برای که تو روایات آمده، تو متن فتوای اصحاب رضوان الله علیهم هست. در اینجا هم همون فروع مندرج در شرط اول اینجا مطرح است. یه وقت است که بایه سمن را ترزی میگیرد علا وجه که للمشتریه استردادو. یه وقتی سمن را مشتری تمکین می کند ولی بایه نمی گیرد. یه وقت از بایه بعضی از سمن به دستش می آید نه تمام سمن. یه وقت از که مشتری بایه بدون اذن مشتری این سمن را گرفته علا وجه للمشتری استردادو، لکن بعد از گذشت 3 روز مشتری اجازه داد. اونجایی که باید با اذن مشتری صورت می گرفت صورت نگرفت، الان مشتری اجازه می دهد. فرق اذن و اجازه آن است که اگر قبل باشد میشه اذن، اگر بعد باشد میشه اجازه. نه گاهی کل واحد در مورد دیگری به کار گرفته می شود، ولی وقتی گفتن اذن نبود اجازه بود، یعنی اول که صادر شد روی حق نبود، بلکه صاحبش اذن نداد بعدها اجازه داد. این فرع چهارم در مسئله شرط دوم یعنی قبض ثمن مطرح است. خب اون مطالبی که در فروع شرط اول مطرح شد یعنی عدم قبض مسمن، این در اینجا هم جاری است که آیا قبضه تمکین به منزله قبضه است یا نه، گرفتن الان بچه که له استرداد و منزله قبضه است یا نه، قبضه بس که قبضه کل است یا نه. این وجود منتها در اینجا روایت هست و در باب قبض مسمن روایت نیست. اون روایتی که در باب قبض بعض سمن هست همین روایت دوم باب نهم از ابواب خیار است که قبلا خونده شد. در این روایت دوم که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه عن صفوان بن یحیان عبدالرحمن بن حجاج نقل کرد، گفت بین که اشتریتو محملن فاعتیتو بعض سمنهی و ترکتو عند صاحبه. من یه محمل رو خریدم، این خارجی است، در ذمه نیست. این یک، این مبی را که من خریدم پیش فروشنده گذاشتم. دو، بخشی از سمن را هم به او دادم. سه، و یه مدتی هم نیامدم. بعد از این مدت که آمدم اون بخش دیگر سمن را بدم و کارا را تحویل بگیرم، دیدم فروشنده گفت من فروختم، چون من دیر کردیم من فروختم. منم خندیدم و گفتم رها نمی کنم، باید بریم محکمه. وقتی به محکمه رفتیم، اون قاضی محکمه، اون ابوبکر عیاش که قاضی محکمه بود، گفت که به قول من ترید و ان اغذیه بینکما، به قول صاحب که او غیرهی. چون انتخاب محکمه به دست شاکی است، شاکی در اینجا مشتری است، یعنی همین این خیلی عبدالرحمن حجاج. شاکی گفت بریم محکمه، توافق کردن که برن محکمه ابوبکر عیاش. این به توافق طرفین بود. تو مسئله قضا مستحضری که تعیین محکمه به دست کیه. حالا اینجا با توافق طرفین بنا شد بیان به محکمه ابوبکر عیاش. ابوبکر عیاش هم در اون جاها که تقریبا نهلهی بود، ملتی بود، چند ملت، چند نهله، چند مذهب داشتن، این قاضی بود که احکام همه مذاهب را آشنا باشد و عمل بکند. به عبدالرحمن حجاج گفته که من محکمه را با فتوای صاحب تو اداره کنم یا با فتوای دیگری. ابوبکر عیاش این حرف زد که اب قول صاحبه که او غیرهی، قال قلتو به قول صاحبی، یعنی به قول امام من سلام الله علیه. ابوبکر عیاش گفت سمعتو، یعنی از امام تو شنیدم که فرمود من اشترا شیئن فجاء به سمنه ما بینه و بین سلاست ایامن و لا فلا بیله. اگر مشتری یک کالایی رو بخره تا سه روز پول رو بیاره که معامله از دو طرف لازم است، اگر تا سه روز پول را نیاورد معامله در روز چهارم خیاریست برای فروشنده، برای بای خیار نیست. خب ابوبکر حجاج، عبدالرحمن بن حجاج این روایت رو از قول قاضی نقل میکنن که این قاضی گفته من از امام تو شنیدم که این مطلب را شنیدم. معلوم میشود که صورت مسئلم این است که عبدالرحمن حجاج بعضی از سمن را داده، همه سمن را نداده. معلوم میشود که دادن بعضی از سمن مثل ندادن است بالقول المطلق. خب در این شرط دوم اینجای روایتی هست، ولی در شرط اول این روایت نبود. در اینجا به خوبی می شود گفت به این که فهم، بنابراین که فهم او حجت باشد، می شود گفت به این که قبض بعض کلا قبض است، ولی به تعبیر مرحوم شیخ می توان گفت فیه تأمل. شما از کجا میگید که قبض بعض کلا قبض است؟ مگر ابوبکر عیاش معصوم است؟ مگر فهم او برای ما حجت است؟ او از این روایت بد فهمیده. اگر همین روایت را به یک فقیه شیعی میدادید، صورت مسئله را برای طرح میکردید، او میگفت که قبض بعض که قبض کل است و خیالی در کار نیست. شما درایت را با روایت خلط نکنید. همون مقداری که او روایت کرده همون مقدار حجت است. فهم او را ایجاد به کار نبرید. شاید ما بگوییم او بد حب کرده، غذای او غذای مشروع نبود. شما از فهم او میخوای استفاده کنی؟ این که نیست. درست است که صورت مسئله اینه که عبدالرحمن ابن حجاج بعضی از سمن را داد، بله، و امام سلام الله علیه هم فرمود که من اشترا شیئن و سمن را نداده باشد بایه بعد از 3 روز خیار دارد. اینم مطلب درست. اما دادن بعض که مثل ندادن است یا مثل دادن است، این را از کجا میگید شما؟ میخواد به فهم ابی بکر عیاش استدلال کنی؟ فهمم که برای کسی حجت نیست. بنابراین درست است که در این شرط دوم ما یه همچه مطلبی را از روایت دوم میفهمیم، ولی باز حکم دست ما نیست. صورت مسئله در شرط طبق روایت دوم این است که مشتری بعضی از پولها رو داده، بسیار خوب، اما حکمش چیه؟ کی این حکم کرده؟ ابوبکر عیاش. فهم او برای ما حجته؟ نه، شاید برخلاف حکم کرده باشه. بنابراین اونجایی هم که ما روایت داریم مشکل ما حل می شود. چه رسد به این که در شرط اول بخوایم از اینجا کمک بگیریم؟ اطلاق داره اون آیون که میگن اطلاق داره، سه وش بود دیگر. فرمودن میگه سمن را نداد. آیا سمن را نداد منصرف است به این که همه هیچ سمن مقدار از سمن را نداد؟ یک. یا تمام سمن را اگر نداده باشد خیار دارد، بعضی سمن را داده باشد خیار ندارد؟ یا نفیه تفسیر و نسبت و مقداری که داد خیار ندارد، نسبت و مقداری که نداد خیار دارد، وجوه سلاسه است. این که شفاف نیست، امر مثبت که نیست، منفی است. اگر گفته باشد سمن را داد، ظاهرش اینه که همه سمن را داد. اما اگر گفته باشد سمن را نداد، آیا دادن بس به منظری عدم دادن است یا به منظری دادن است یا تبعیض است؟ فیه وجون دیگر، همین که مرحوم شیخ رضای رفقا گفتن، فیه وجون، یه چیز شفافی نیست. من غرض این است که در شرط دوم ما یه روایتی داریم، اما از این روایت چیزی دست ما نمیاد. صورت مسئله برای این است که مشتری بعضی از سمن را با وایه داد، بسیار خوب، اما آب چیه؟ میخواد به فهم قاضی استدلال کنید، این که حجت نیست. میخواد به روایت استدلال کنید، این روایت دوم مثل سایر روایات دیگه. سایر روایات نسیه که چیزی رو بخره و سمن را نده و مشته بایه مصمن را نده، بعد از 3 روز بایه خیار داره. خب کدوم؟ اون تحلیل صورت مسئله است دیگر. من اشترا شیئن فجاء بسمنه ما بینه و بین 3 ایام. اینا به صورت شرط تعبیر کردن، شرط اول و دوم و سوم و چهارم، یعنی مکاسب و کسانی که هم فکران مرحوم شیخن. ما در تحریر مسئله به عنوان قیود صورت مسئله مطرح کردیم، اینا به صورت شرط مطرح کردن. شاید بازگشتش به یک چیز باشد، از شرط الاول، از شرط الثانی، اینا شروط چهارگانیست که مرحوم شیخ مطرح کردن. خب پس بنابراین ما نباید اون شرط اول را به امید شرط دوم حل بکنیم، بلکه شرط دوم خودش مشکل دارد. میمونه این فرد، اگر چنونچه با مشتری تمکین کرده به بایو گفت به سمن را بگیرید، او نیامد بگیره، دیگه فضا فضای ارفاق نیست. چون اگر سمن را گرفته بود، خب از این سمن عیناً به منفعتم بهره می برد، و اگر خسارتی در قبال مبی داشته باشد با این ترمیم میشه. فضا فضای ارفاق نیست. چون فضا فضای عرفانیست، شمول اون نسل تعبدی نسبت به این مشکل میشود. بسیار خوب، تلف که شد مادرش دارد دیگر، بایه خسارت میده، ولی بحری که از سمن میبره ترمیم میشه دیگه. بسیار خوب، در تمام معاملات همین است. در تمام معاملات این است، یه چیزی رو میده یه چیز دیگه میگیره. الان دیگه ملک اون نیست که، مسمن که ملک اون نیست. اگرم بخواهد خسارت بپردازد، در قبارش در آمدم دارد دیگر. الان سمن رو گرفته دیگه، سمن هم باره مردم بودن و دست اوست دیگر، ملک او شد. چون فضا فضای عرفانی است، اون وقت ممکن است روایات شامل اینجا نشه. اگر نشد مرجع اصالت لزوم است. ما مشکلی نداریم بالاخره، اگر یقینا شامل نشد مرجع اصالت لزوم، شک که در شمول هم کردیم مرجع اصالت لزوم است. خب پس اگر تمکین بکند مشتری و بایه نپذیرد، حکم همین است گفته شد. ولی اگر چون چه بایه بدون اذن مشتری این سمن را بگیرد، علی وجه یکون للمشتری استردادو، که به ناحق گرفت، برای اینکه یا کلی فرمایم بود، تعیینش به عهده خود مشتری بود و ماننده، این سمن را گرفت بدون اذن مشتری، الان دستش. سه روز هم گذشت، در اسنای سه روز گرفته بود، این سه روز هم گذشت. بعد از سه روز مشتری اجازه داد، گفت اجازتو. اگر این اجازه کاشف باشد، معلوم میشود که در اسنای سه روز سمن به دست بایه رسید، دیگه خیار ندارد، چون بنا شد که در ظرف سه روز سمن به دست بایه نرسد. و اگر مثبت باشد به تعبیر ایشون نکاشف، پس در ظرف سه روز سمن به دست مشتری بایه نرسید، بعد از سه روز رسید، بایه خیار دارد. و ایشون در اینجا مثبت بودن را تنظیم میکند، نه کاشف بودن را. اگر مثبت بودن تأیید بشود لدل اغلا، از این به بعد دیگه ما نسل خاص نداریم بگیم ظاهر نسل این است. از این بعد هم باز به همون غرایز و ارتکازات مردم این باز مراجعه کنیم. نه خیلی، خیار بعد از سه روز دیگه. اگر اجازه کاشف باشد، معنیش در اثنای سه روز گرفته، این یک. و گرفتنش هم بدون اذن مشتری بود، این دو. بعد از سه روز مشتری اجازه داد، سه. اگر این اجازه کاشف باشد، معلوم شود که اون در اثنای سه روز گرفته به حق گرفته، پس در اثنای سه روز گرفته دیگه خیار نیست. ولی اگر اجازه ناقل باشد و مثبت باشد، معنیش این است که در ظرف سه روز نگرفته، بعد از سه روز گرفته. خب قبض بعد از سه روز که مانع خیار نیست، خیار از روز سوم بعد از روز چهارم شروع می شود. والحمدلله رب العالمین.